أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ در ابتدای مباحثشون گفتن که ما اعیان نجسه اولین نوع از مکاسب محرمه است، یعنی اعیان نجسه قابلیت خرید و فروش ندارن. البته خب شما دانستید که ایشون خودش به این مسئله پایبند نماند و بعد گفت نجاست به تنهایی نمیتواند که موجب بشود که بی حرام بشود. صدا میاد اینجا؟ نه مال کلاسه؟ لذا جناب شیخ آمدند و یه سری مباحثی رو حالا مطرح کردند. بعد مستثنیات بی اعیان نجسه رو مطرح کردند. یک، مملوک کافر بود، کلاب بود، اسیر عنبی بود و بعد وارد بحث از دهن متنجس شدیم. وقتی هم دیروز بحث از دهن متنجس را آغاز کردیم، بیشتر هممون بر این رفته یک نکته ای را که مربوط به کل استثناءاتی بود که مطرح کردیم رو بحث بکنیم. جناب شیخ در نهایت فرمودن که علای حالن معروف بین اصحاب این است که بیع دهن متنجس فی الجمله جایزه و بر این مسئله روایاتی هم هست که بعد شروع کردیم به خوندن روایات، روایاتی که از خوندنش دنبال این بودیم که صریحاً امام علیه السلام فرموده باشد که بیع دهن متنجس صحیح است و جایز است. ما دنبال این هستیم از روایات. روایت اول که دیروز خوندیم به اون نحوی که در تهذیب بود در واقع به درد ما کاملا میخورد، که قید تصریح داشت در اون روایت دومی که خوندیم، در واقع ذیل روایت، که انهو یبی بی صراحتا جایز شمرده شده بود. اما بنابر صدر روایت که در وسائل و اینها اونطوری نقل شده، فقط جواز انتفاع ثابت می شد. حالا اگر جواز انتفاع ثابت بشود و ما هم طبق مبنای جناب شیخ مشی بکنیم که هر جا انتفاع بیاد جواز بیعم میاد، بازم به درد ما میخوره. اما اگر طبق مبانی دیگران بریم که اصل عدم جواز بیعه ولو انتفاع هم جایز باشه، اون صدر روایت به درد ما نمیخورد. حتما باید ذیلش هم میامد که انهو یبی صراحتن علاوه بر انتفاع بیع رو هم امام باید تجویز میکرد. روایت دوم ببینید، و منها الصحیح عن سعید الاعرج، روایت صحیح سعید اعرج است که جناب شیخ اون روایت رو میگه مال سعید اعرج، اما واقعیت این است که این روایت مال سعید اعرج نیست و جناب شیخ اشتباه کردند. در کتاب وسائل که نگاه بکنید، روایت حلبیه و روایت حلبی با روایت سعید اعرج خلط شده. منشأ این خلط هم این است که این دوتا روایت پشت سر هم بوده و هر دوش هم با این عبارت شروع می شده که ان الفعرت تموت و فزیت ان الفعرت تموت و فزیت فقال لا تأکله ولیکن اسرج به. روایت سعید درج اینه. جناب شیخ نگاه که کردن این دو تا روایت رو، حق روایت بالایی رو نقل کردن، بعد اسم رو مخواستن میرسن با توجه به روایت پایینیه. پس این روایت روایت حلبی است. بله یک چشم بلا نه میدیده، یک چشمشون میدیده کامل، حالا دیگه به هر تقدیر میدیده. و منها از صحیح ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله، چون ولی همین قول شیخ نوشته فلفعرت و دابت تقعف تعام و شراب فتموت و فی، در مورد موش و حیوان میت، دابت رو به معنای حیوان میت بگیرید، ولی اگر حیوان طاهر زنده ای پاش بره که دیگه نجس نمیشه. این بخوایم سوال کنیم، پس دابت اگر گفته میشه مراد میته است، میته تقعف دابت
میته.
بله
دابه
میته، میته کلا، میته کلا. تقعف تعامه و شرابه فتموت و فیه، پس مرده در آن. قال انکان است، امام علیه السلام فرمود، خوب دقت کنید، انکان سمنن او اصلن او زیتا، اگر سمن باشد ی روغن، روغن جامد بیشتر، او اصلا شبیه جامده، او زیتا یا زیت باشه. سوال به صورت اعمه، خوب اینا رو باید دقت کنید، فقه حدیث، سوال به صورت اعمه، میگه حیوانی در طعام بیفته، جواب امام سه تا طعام مثال میزنند فقط، بعد امام میفرمایند فانه ربما یکون بعض هذا، پس همانا می باشد طعام بعض از اینا. امام میفرمایند طعام گاهی از اینهاست، ما جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم، بگیم طعام بالاخره هر وقت یک کدوم از ایناست. این اشکال موقع ممکنه مطرح بشود که آقا طعام فقط بعضی از این ستاست، یعنی هر چی طعام در دنیاست، یا روغن جامده یا روغن مایع یا عسل. فانها ربما یکون بعد هذا، بعد ما توجه به اینکه سوال عامه، امام علیه السلام به صورت خاص بردن، ممکنه اگر دست سنی بدی براش این براتون این شبهه رو مطرح بکنین که معلوم میشه امام مسئله رو بلد نبود و مسئله علل اطلاق رو، اون مسئله رو که بلد بوده نعوذ بالله مطرح کرده. نوره اون سؤال عامه، جواب خاصه. بله نه میگه اسمن و اصل و زیت، میگه غذا یا سمنه یا سمنه یا عسله یا زیته، این کجا همه این حرفه این آخری درست گفتی، من نمیخواستم قبول کنم. عرض شد که یه مرحله بیان جلوتر، بعضی آمدن گفتن بالاخره یا سمنه که جامده، یا عسله که نیمه جامده، یا زیته که مایه، این یه جوره. یک بیان دیگه، یا دقت کنید، یا سمنه که جامده و قشنگ میشه جدا کرد ازش و خورد، این یک مورد. دو، یا عسل که شبیه به جامده و دیگه اگر ما قائل شدیم به اینکه این نجسه، فایده ای درش نیست. اگه گفتیم اگه اصل نجس بشه کارش نمیشه کرد، اگه همش نجس باشه، یا زیت که اگر همش نجس باشه میشه ازش استفاده کرد، این هم میشه. فانکان شتاء، تا چه خورم سیفو، چه پوشم، همیشه اگر بین این بیت رو حفظ باشید، این مصرع رو حفظ باشید، هیچ وقت بین صیف و شتا اشتباه نمی کنید. چون آدم بعضی این دوتارهایی که کنار همه آدم معمولا اشتباه میکنه. حالا صیف چیه؟ شتا چیه؟ یا ییلاق چیه؟ غشلاق چیه؟ اینا رو معمولا اینا که دوتا دوتا بغل هم، برهان امنی چیه؟ برهان لمی چیه؟ اینا دائما همش با هم قاطی میشه. بعد هر کدوم رو یه چیزی در ذهنتون داشته باشید که اینو برگردونید بهش، برای اینکه بین سیف و شتا اشتباه نکنید. این مصرع است: تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. پوشم که آدم توی تابستان دنبال این نیست که چی بپوشه، که در زمستان دنبال این است که چی بپوشه. پس تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. شتا معلوم شد زمستون، وقتی اون شد زمستون سیف هم شتا بسون. این هیچ وقت اشتباه نمی کنید. فا امکان شتا، اگر زمستان باشه، فنزع ما حوله و کله، و امکان سیف فدفعه حتی یسرج به. اگر شتا باشد، فنزع ما حوله، بکن اون چیزی را که دورش هست و بخور. و امکان سیف، اگر هم تابستان است، فدفعه حتی یسرج به، بریزش بیرون تا یسرج به، تا در واقع چراغ افروخته شود با آن. خب ظاهرا امام اگرچه اولش سوال رو به صورت این سه قسم مطرح میکنن، اما بعد وارد بحث از روغن میشوند و الان مسلما اصل قابلیت اسراج و چراغ افروختن نداره. پس بحث میره سراغ روغن ها. امام میگن اگر زمستان هوا سرده، روغن جامده، در مورد روغنه، در واقع در مورد سمنه، چون زیت هم روغن زیتون هم معمولا چیه؟ مایه. زمستان تابستون مایه. پس معلوم میشه از این جای سوال مسئله سمن داره مطرح میشه. امام دارن در مورد روغن حرف میزنن، روغنهای حیوانی که گاهی مایع هستن و گاهی جامد. در زمستان جامده، در تابستان هوا گرم بوده، اونم توی شبه جزیره مایع میشده اینها. امام فرموده اگر زمستان امکان شتا، فنزع ما حوله، دورورشو بکن، حیوانو بردار، دورورشو بکن و کل رو بخورش، روغن ازش استفاده کن. و امکان سیف فدفع حتی یسرج به، و یسرج به دفعش بکن تا اصبهاش چراغ افروخته شود. اینم از این مطلب. حالا ببینیم از این روایت چی میخوایم استفاده بکنیم. روایتی که آد داریم برای شیخ به درد میخوره، همین مقدار که منفعت ثابت بشود برای جناب شیخ جواز بی هم میاد، چون ایشون موقت تجزیه جواز بی را چی میدوند؟ وجود منفعت. اما از شما سوال میکنم، طبق مبنای دوم ما یا اول ما، اونهایی که بی را جایز نمیدونند، اصل را عدم جواز بی میدانند، خصوصا مبنای دومی که دیروز خوندیم، بی را اصل را بر عدم جواز بی میدونند، ولی اون که انتفاع هم جایز باشه، میگن ولی انتفاع جایز باشه، بی باید دلیل دیگری داشته باشه. لذا میگفتن پوست خوک میشود باهاش در درست در بساطین رو آب داد، اما نمیشه خرید و فروش کرد، بانکه منفعت هست. این بود، این روایت به درد اونها نمیخوره، چون صرفا منفعت را ثابت میکند، غیر منفعت رو که بی هم باشه ثابت نمیکنه. اما به درد شیخ انصاری میخورد، به درد جناب شیخ میخورد. و منها ها روایت بعدی، سومین روایت، ما عن ابی بصیر فی المبسط، روایت مبسط از ابی بصیر. حالا من به نظرم میرسه که در سند این روایت اگر نگاه بکنید ابن رباط وجود داره، که مختلفون فیهه، یعنی معلوم نیست اختلاف شده در موردش که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، مختلفون فیهه. بنابراین ممکن حالا این روایت هم قائل بشیم به این که موثقه نیست. ما عن ابی بصیر فی الموثق، موثق هم یعنی اون روایتی که تمام افرادش ثقه هستن، آدم های راستگو هستن، اما یک یا چند نفر از افرادی که در سلسله سند وجود دارند، اینها دوازده امامی شیعه نیستند، در واقع سنی هستند، ولی سنی راستگو. ما سنی راستگو داریم، مسیحی راستگو هم داریم، یهودی راستگو هم داریم، حالا دیگه در شیعه وقت بگردیم. یعنی میخوام بگم که این خیلی منطقی هم هست، به این میگن روایت موثق. از حیث حجیت هم حجته، چون اون چیزی که برای ما ملاک ثقه بودنه، شیعه بودن تبع ها میشه، میشه صحیح. اگه امامی باشن میشه صحیح، امامی و ثقه میشه صحیح ثقه، اما چند تاشون غیر امامیه، یکشون غیر امامیه، میشن نه، میشه موثق، روایت قبوله، حجته. ان الفأرت تقع فی السمنه او الزیته فتموت فیه، در مورد موش که افتاده است در سمن، روغن حیوانی یا زیت، روغن زیتون، یا بگو مطلق روغن گیاهی، فتموت فیه، در اون مرده، فتموت فیه. قال امام فرمود امکان جامدا فطره ها، اگر جامد است اون سن شما یا زیت شما یا هر چیزی که داری، فطره ها، فعره را دور بینداز، فطره ها، فعره را دور بینداز، و ما حوله ها، اون چیزی که اون مقداری که دور این حیوان میت هست رو دور بینداز، و یو کلاما بقی، و خورده می شود بقیهش، و خورده می شود بقیهش، و انکان زائبا، یعنی مایا، اگر مایع باشد، فاسرج بهی، پس آتش بیفروز، چراغ بیفروز با آن، و اعلمهم اذا بعتهو، و آگاه کن مردم را اگر میخواستی بفروشی، اذا بعتهو یعنی اذا اردت ان تبیعهو. این میاد دیگه، تو سویوتی داشتیم ال حرف تعریف اولا موفقت فنمتون عرفته قل فیه نمت، ال حرف تعریف اولامو فقط، بحث بود که آیا الف لام که میاد الف لام با هم حرف تعریف است، اولامو فقط یا نام به تنهایی، بعد میگه فنمتون عرفته، نمتون را اگر خاصی تعریف بکنی بگو قل فیه نمت. سیوطی گفت عرفته یعنی اذا اردت تعریفه، اینجا همینطوره، اذا بعتهو یعنی اذا اردت بیعه، پس این همینطوری باید معنا بکنیم. خب این روایت دو تا مطلبش صراحت دارد، یک صراحت دارد در جواز بیع، به درد همه میخوره با هر مبنایی، دو صراحت دارد در اینکه جامد و مایع با هم دیگه فرق میکنه. لذا دیروز روایت اولو که جناب شیخ فرمود ولعل الفرق بین الزیت و اخوی من جهت کونهی مائن غالبا به خلاف سمن و لزل، و فی روایت اسماعیل اشعارون به دالک، ما همونجا گفتیم در روایت علی رسیل تصریح هم به دالک، تصریح هست به این که فرق است بین جامد و مایع، تصریح وجود داره، همینطور هم میبینید دیگه، فرق است بین جامد و مایع در این روایت. چهارمین روایت و منها روایت و اسماعیل ابن عبدالخالق، والا اینم اساس سندی
نوشتن الراوی انهو خدا محمد ابن خالد دیالسی که خودش توثیق نشده ولی بزرگان از او نقل کردند و این بزرگترین توثیق است. حالا من اینجا نوشتم که اساس سندی مورد تایید هست، حالا اینکه اشکالی در بالاخره در سندش وجود داره. حالا سأل، خوب دقت کنید روایت رو، اینم گیر داره، روایت فقه الحدیثش جالبه، بعضیش فهم این روایت ها خودش خیلی مهمه. سأله سعید الاعرج، سعید اعرج سوال کرد از امام. کدام سعید اعرج؟ از سمان. معلوم شد سعید اعرج چیکاره بوده؟ روغن فروش بوده. همون روایت دوم هم سعید اعرج نقل کرده که گفتیم اشتباه سعید حلبیه. و انا حاضرون، منم بودم، این تو روایت زیاده و انا حاضرون، فلانی پرسید منم بودم اونجا، اینطور نیست که مثلا شنیده باشم که مثلا فلانی از امام یه همچین چیزی پرسیده، من خودم بغل امام نشسته بودم وقتی آمد و این سوال رو پرسید. و انا حاضرون ان سمن و زیت و الاصل تقع فیه الفعر فتموت، از سمن و زیت و اصل که تقع فیه در هر کدام، فیه میخواد به کل واحد من سمن و زیت و اصل، هر کدام از اینها تقع فیه الفعر مش فتموت و مرده، کیفه اسمع به، چه کار باید باش کرد، چه کار باش میشه کرد، یعنی به کدام، به هر کدوم، به اسمن و به سمن و زیت و اصل. قال قال اما زیت فلا تبعه، اما زیت را پس نفروش آن را، الا لمن تبین له، مگر برای کسی که روشن شود برای او، یعنی معلوم بشه، اعلام بش بکنی، تبین له یعنی روشن شود برای او، فیبتاء للسراج، پس بخرد آن را برای چراغ افروختن. خب تا همینجا نقطه، جناب شیخ هدفش از این روایت این بود که اثبات کند دهن متنجس قابلیت خرید و فروش دارد، روغن حالا اوناش فعلا ما کارش نداریم، فعل جمله این روایت هم تصریح دارد بر این که فعل جمله این به قابلیت، این زیت قابلیت خرید و فروش دارد، حالا به شرط اعلام، به قصد استثناء، اینا همون بر تو ذهن فعل جمله میاد، بالاخره همینقدر در ما بس. حالا از اینجا دقت کنید، امام میگه اما الاکل فلا، اما این زیت رو، زیت را نمیتوانی بخوری چون مایه دیگه، وقتی نجس شد کل شد نجس، قابلیت خرید و فروش نداره. اما سمن، بریم سراغ روغن حیوانی، فانکان ذائبا فکذالک، اگر مایع بود روغن حیوانی، مایع بود فکذالک، مثل زیت میشه، باید میتوانی بفروشیش به کسی که استصباع بکنه با اعلام، مثل همون قبلی. اما و انکان جامدا، و اگر جامد باشد، خودش دو صورت داره، و انکان جامدا و الفعرتو فی اعلاهو، اگر جامد باشد و موش بالای روغن باشد، فیؤخذ ما تحته و ما حولها، ما تحته ها و ما حولها، ثم لا بأس به، اگر در بالاش باشه زیرشو، زیر این موشه رو ورش دار، از روغن بغلاش هم ورش دار، موشو در بیار، ایناش هم در بیار، لا بأس به، دیگه این روغن جامده به درد بخوره خیلی خوبه، اشکالی بهش نیست، این یک روغن طاهر میتونی استفاده کنی براش. بله حالا حالا والعسل کذاله، چون این کانا جامدا، عسل هم مثل هم مثل همینه، اگر جامد باشه، اما اگر عسل مایع باشه فایده ظاهرا نداره، دوره، فقط سواله،
چه خصوصیتی دارد این که امام فرمود اگر موش بالا باشه؟ ما از اول این همه داریم میخونیم، یک بار قید بالا و پایین بودن حیوان اساسا مطرح نشده در بحث ما. چیه مسئله؟ ها؟ نه میگه چه فرق جامد بودنه، میگه و ان کان جامدن والفعرت فی اعلا. احسن تو دقت کنید، اگر امام میفرماد اگر جامده، نگاه کن ببین موش کجاش، اگر موش بالاشه خب اینو برش، اما اگر موش اینجا وایساده چجوری میشه این موشی که افتاده اینجا حرکت کرده باشه رفته باشه اون پایین؟ پس معلوم میشه این روغنه مایع بوده، موشه افتاده توش، بعد هوا سرد شده جامد شده، پس این شیء نجسی بوده که جامد شده. امام لذا میگن ببین موش کجاست، اگه موش بالاشه ورش دار بنداز، اگه موش پایینشه کلا این به درد امام مثل زیت میشه دیگه، فقط به درد استسبا میخوره. اینم نکته
داره
این
موش از
بنابرای این روغن جامد در موشش پایینش. خب آلودگی رو دیگه نباید بیاد توش فقیه، باید بری توش دکتر، اگه بهتون اجازه داد بخورید، اگه بهتون اجازه نداد نخورید. نه ما اساس نجاست به دنبال این بحث نیستیم، اساس آلودگی هم ما این وقت خدمت بعضی از مراجع بودیم، ایشون مطلب این چیز مطرح شد، لقاح مصنوعی و انسانهایی که مشابه انسانهای دیگه درست میکنن و این حرف هایشون، گفت من از من استفتا کردن و من گفتم که جایز اشکالی نداره که این شبیه سازی، در مورد شبیه سازی گفتم جایز، بعد یه سری اومدن و گفتن اومدن گفتن این اساس اخلاقی مشکل داره و اساس اخلاقی انسانها رو بعدا شبیه سازی میکنن چه و چه. چون من بهشون گفتم بالا من عالم فقه هم، از من که میپرسید باید بگم فقه چی میگه، اگر سوال اخلاقی دارید باید برید از عالم اخلاق بپرسید، بگید که اخلاق ها اساس اخلاقی این کار، چون اخلاقی هم مراتبی داره دیگه، یک سری مراتبش حرامه اونو باز فقیه میتونه، ولی یه سری از مراتبش که آها اول سلام بکنم دستم بزنم رو سینه کلامو کش کنم یا سلام بزنم بالا، اینا دیگه فقیه بابا میگه همه جایزه، حالا کدومش درسته؟ یا بریم سراغ جامعه شناس یا روانشناس یا عالم اخلاق و ما فقه رو نگاه میکنیم، دلیلی اگر بر حرمت نداشته باشیم میگیم جایزه، اما اگر دلیلی نداشته باشیم میگیم چیز.
خب تضاد پیش میاد.
بله
تضاد، مثلا برخی علمای خودش میگن اون شراب در برخی از مثلا بیماری‌ها مثلا
خورده
بشه خیلی
اثرات
چیز
داره. مثلا
اگر این شراب
فروشی زنه بشه به زور لحظات حرفتون آقا شیرنی رو پخش کنید، حالا عید قدیر
آیه
سال سکوی شو حرفش
تموم شد، بعد شراب فروشی زنه بعد فوقها میگن آقا شراب فروشی به حرامه،
خب
خب آدم پزشکی هم گفته نه اشکال نداره بیمارم زنه میتونم بکنم
بخورم اینجا چطور هست؟ حالا باید بگیم عالم پزشکی وقتی میگه میتونم بکنم چی میگه؟
میگه فلان بیماری
فلان
بیماری فلان بیماری
خب نه نداره. نه اشکال نداره، یعنی اشکال چیچی نداره، اشکال پزشکی نداره،
پزشکی
نداره، بس فقیه
هم میاد که شده فقیه داره.
خب داره.
خب
بعد
چطور میشه اینا؟
مال فقیه مقدمه دیگه.
پس اینجا چطور فقیه مقدمه؟
خب اینجا برای اینکه فقیه میگه جایزه، این فقیه میگه جایزه، اون میگه حرامه، فقیه میگه من میگم جایزه.
جوابی این سو میگه که دوچار چیش شده
از این بالاتره، به خاطر این مسائل نیست.
یکیش مثلا امکان داره این مسائل بیاره
این که الان میشه امام هده، امامش کنی برده استفاده مرافقی که بالاتر
از فقیه بوده اشراف داره همه داشت. مثلا برای چی اینجا چی شد ما اینو مطرح کنیم؟ این که از بحث
نجازه میکنیم بحث نه همون باشه امام با فرقی نمیکنه، نه من تعریف شما رو نمیخوام، امام علیه السلام اینجا داره به عنوان به عنوان کسی که مبین حکم شرعه بیان میکنه، توجه میکنید؟ به عنوان مبین حکم شرع داره بیان میکنه. حالا اگر بعدا علما پزشکی گفتن آقا این کثیفه، من خودم گفتم آقا من دوست ندارم اینو بخورم، مثلا از این دلم زده شده، امام که وظیفه نداره اون چیزی که من دارم دل چرکینه من بگه، که اونم چیزی نداره.
آقا در حکم اینجا که میگه موشک افتاد مرد، حالا اگر نمرد چی حکم اینجا چیه؟
نماز که موش باید بگید طاهره یا نه؟ موش طاهره.
نماز هم اونو بشه
میاد ها؟
نماز طاهره
طاهره نیست؟ حالا این خیلی ما کل قرم قولشو میگیم موش اگر طاهر بود طاهر بود این هم میاد بیافته توشو میره چرا داره حرکتشو میکنه دیگه در سیر حرکتی نه حالا کلن دیگه اگر طاهر طاهر اگر ندست این هم هست این من داره نه میتست دیگه بس داره نجاستش اگه طاهر باشه که هر کسی میدونه که اگر طاهر باشه بره بیاد رد شه از اینجا اشکالی نداره مثل که ببرسی اگر یک انسانی دستشو بکنه تو اینو بیاری بیرون چی میشه طاهره دیگه هوایون شیرینی زبون در نهایتا 30 ثانیه خورده میشه
سلام
خیلی خوب اینم از این جناب شیخ بعد از اینکه فی الجمله جناب شیخ بعد از اینکه فعل جمله ثابت میکنند که جناب شیخ بعد از اینکه فعل جمله ثابت میکنند که بیع دخن متنجس بلا اشکال است میفرمایند بحث از دو در چهار موضع با مشکل روبروست یعنی چهار تا موضع بحث وجود داره چهار تا موضع بحث وجود داره در موردش حالا چیز جالبی که من دارم صورت ها شما نگاه میکنم گفتش که تا حالا دقت کردید آدم سوهان که میخوره 90% فیلای دندوناش این میکنه 10% میره پایین حالا ظاهرا شیرینی زبون هم از همین قاعده مستثنا نیست خب چهار تا بحثه بحث اول اینه آیا استثباء شرط است یا نه اینو امروز بحث میکنیم آیا استثباء شرط است یعنی آیا باید استثباء باشه در جواب بهش این بحث اول بحث دوم اینه آیا اعلام نجاست واجب است بحث سوم آیا استثباء باید تحت السماء باشد بحث چهارم آیا از دو متنجس میتوان در غیر استثباء استفاده کرد اینها چهار تا سوال چهار تا اشکال در واقع فقیه باید در هر چهار تا مسئله بحثونه لذا جناب شیخ بحث از دهن متنجس تو نزدیک 40 صفحه کتابای ما بحث میکنن که فواید خیلی زیادی برش مترتبه آدم همینطوری اسمن نگاه میکنه که دهن متنجس حالا دیگه ما چه احتیاجی به دهن متنجس داریم حالا خیلی ولی واقعا مباحثی که در این سلسله از مباحث مطرح میشود بسیار بسیار اهمیت داره موضع اول اشکالات اینه از موضع اول این میشه هر ان صحت بیع دهن المتنجس مشروطتان بالاستسفا آیا مشروط به استسفا هست
یا مشروطتان
به اشتراط الاستسبا، آیا صحت بیعه متنجس مشروط به اشتراط استسباه؟ یعنی اگر من میخوام بیع کنم دهن متنجس را، باید اشتراط کنم استسباه رو، بگم آقا من این دهن رو به شما میفروشم به شرطی که استسباه بکنید، به شرطی که چراغ بیفروشید. آیا این شرط هست یا نه؟ جناب شیخ میفرمایند در این موضع سه معنا وجود دارد. معنای اول، استثباء باید در مفاد شرط شود. یعنی وقتی داری بیع میکنی باید بگی که من این رابطه رو میفروشم به شرط اینکه استثباء کنی، پس باید در مفاهمه ذکر شه. معنای دوم، استثباء باید قصد شود ولی لازم نیست در مفاهمه بیاید. استثباء باید قصد بشه، یعنی شما باید قصد داشته باشی که استثباء کنی. برای این وقتی بیع میکنی نگی آقا من رابطه میفروشم به شرط این که استثباء بکنی، نه، قصد استثباء باشه اینجا تا بیع تصحیح بشه. سومی، در صحت بیع نه ذکر استثباء و نه قصد استثباء شرط نیست. در صحت به نه ذکر استثباء شرط، استثباء شرط و نه قصدش. شما اینو میپوشید که من چرا تو داریم چی کار بنده خواهیم شما جاودانه. بعد تو مسئله بعدی آیا اعلام لازمه یا نه؟ فرض کنید رو کنیم اعلام هم واجبه، بشون رو باقیم دهنه نجسه، قیمتش هم دهنه سالم 10,000 تومنه، این 1,500 تومنه، میخوای بسم الله بیزن، من چیکار دارم؟ تو قصدت چیه؟ این هم نقدای سوم. هر کدام از این مبانی طرفدارانی داره، هر کدام از این مبانی هم طرفدارانی داره. ظاهر کلمات ابن ادریس هلی همین مبنای اول، ظاهر کلام شیخ در خلاف به علاوه ادعای اجماع، ظاهر کلام شیخ در مبسوط منهای ادعای اجماع، بازم همه این مبنای چیه؟ مبنای دومه. شیخ در خلاف یه عبارتی دارن که نشون میده شرط لازم نیست باشه، همین قصد کفایت میکنه. و دومی هم ظاهر کلام شیخ در مبسوط، در اولی میگه اجماع داریم در این مطلب، در دومی هم میگه که قصد کفایت میکنه، دیگه ادعای اجماع نمیکنه. شیخ انصاری میگن ما میتوانیم این مبنا را به هر کس که گفته جازل به للاستسبا نسبت بدهیم. خوب دقت کنید اینجا گردنه به بحثه، ما این گردنه رد کنیم دیگه مطلب ساده است. عبارت
جاز البیل استثبا.
ببینید
علما میگن جاز البیعهو لل استثبا، به این نقل ندیدن جایی گفته باشن. میفرماید که اگر ما بیان چکار کنیم، بگیم نام در لل استثبا لام غایت و متعلق به بی هست. خوب دقت کنید، اگر ما آمدیم گفتیم لام در لل استثبا لام غایت و متعلق به بی، معنا این میشه بی به غایت غرض به غرض استثبا جایز است، بیعه به غرض استثبا جایز است. آیا این ازش استفاده میشه که باید در مفاد به شرط بشه یا نه ازش استفاده میشه که فقط در قصد بشه؟
قصد
شما همینم چی میفهمیدید؟ اگر من گفتم بیعه عبارت من رو دقت کنید تفسیر رو، اگر من گفتم بیعه به قصد استثبا به قصد استثبا جایزه، این با معنای اول سازگار استثبا باید در استثبا باید در مفاد به شرط شود، یا با دومی که میگه استثبا باید در باید قصد شود ولی لازم نیست در مفاد به بیاد، با دومی میگه که بی به غرض استثبات جایزه به غرض استثبات جایزه، معنای دیگر اینه به قصد استثبات جایز است. دیگه داخلش نیامده است که باید در مقام بی همین لحاظ بشود، نیامده. اما اگر لام را لام در لل استثبا لام تعلیل و متعلق به جواز باشد، یعنی این میشه بی اینطوری بگیم بی دهن متنجس جائز است چون منفعت استثبا موجود است. لام لام تعلیل باشه یعنی این بیع دهن متنجس جائز است. چرا جائز است؟ چون منفعت استثبا موجود است، یعنی چون منفعت هست بیعشم جائزه، معناش این میشه چون منطق هست بیش هم جایز میشه. این به نظر شما با کنامی که از این ستا قطعی اولی اگر این باشه با مبنای دوم سازگار است، اما اگر این دومی باشه ظاهرن با مبنای سوم سازگار است. نه بازوش فکر اگر نام دارم تعلیل باشه میگه بیع دهن متنجس جایز است. چرا جایز است؟ چون منفعت داره و هر چیزی که منفعت داشته باشد بیع جایز است. میخواد شرط بشه و اون منفعت بشه، مثل من خواب رو به شما آید بوشم خواب منفعت داره جایز خرید و فروشش. حالا من میام میگم آقا خواب نجس هم نداری بخوری یا طاهر هم نداری بخوری، نه، همین که منفعت دارد باعث جواز بیع میشه، چه شرط باشه چه قصد باشه چه هر چی. پس این دوتا مبنات شیخ ابتدا میگن ما میتوانیم این مبنا را این مبنای دوم را به هر کس که گفته جواز البیل استثبا نسبت بدهیم، بعد میگن حواستون باشه این حرف ما بناهن بر این برداشته که ما مبنای دومه، اما شهید محقق ثانی ظاهرن بله محقق ثانی، اما محقق ثانی این معنا رو انتخاب کرده،
این معنا رو خیلی خوب. آقا ما گفتیم معنای اول رو ظاهر کلمات ابن ادریس علوی در کتاب سرائر، معنای دوم یه سری بحث داشت، گفتیم شیخ در خلاف، شیخ در مقصود، بلکه هر کس که این حرف رو زده میشه گفت، البته با توجه به این برداشت. اما اگر این برداشت رو بگیم با معنای سومه، جناب شیخ میگن کیفکان، یعنی بالاخره یا ما از این عبارت بتونیم استفاده کنیم یا نه گروهی از علما مثل سید بحرالعلوم قائل به این قسم هستن. پس سه تا مبنا برای هر مبنا سه قول ما پیدا کردیم.
دقت کنید تا یک شنبه ترتیبیم، امروز بخواهم یه 4-5 دقیقه بیشتر بخواهم، 4-5 دقیقه که شیرین خوردید. اذا عرفت هذا، اگر دانستی این مطلب را، وقتی فهمیدی که فی الجمله ثابت شد، چه فی الجمله ثابت شد که بیع دون جایز است. میگم این سب بکنیم دوستان بنویسن، چون متنم خیلی مهمه. اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع، اشکال در مواضعی مطرح می شود، واقع می شود. موضع اول، الاول، ان صحت بیع هذا دون هل هی مشروط، یک بالای مشروطات می روید، یک مبنای اول، هل هی مشروطتون به اشتراط الاستصباح بهی صریحاً، آیا باید صریحاً در مفادبه بیاد وزید بشه شرط بشه، او دو یکفی قصدهما لذالک، کفایت می کند قصد متبایعین لذالک، لذالک یعنی استصباح، کفایت می کند قصد متبایعین للاستصباح، او سه مبنای سوم، لا یشترط احدهما، هیچ کدام از اونها شرط نیست، لا یشترط احدهما، هیچ کدومشون شرط نیست. ظاهر الحلی فی السرائر، ابن ادریس حلی مبنای اول گفته، الاول مبنای اوله، چرا؟ فانه بعد ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسه جمعه، بعد از این که ذکر کرد جواز استصباح را به ادهان متنجسه، همه ادهان متنجسه، قال و یجوز بیعه بهذا الشرط، جایز است بیعه با این شرط، اندنا در نزد مای شیعه، اندنا و ظاهر المحکی عن الخلاف، ظاهر اونچه که حکایت شده است از خلاف، از ثانی مبنای دوم مورد قبول است، حیث قال جاز بیعه، عبارت شیخ طوسی، جاز بیعه یعنی بیع دهن، لمن یستصبح به، برای کسی که چراغ می افروزد به، یعنی با آن دهن، کجا؟ تحت السما. دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیل ما هم اجماع فرقه و هم روایات و اخبار فرقه هست. و قال ابو حنیفه یجوز و مطلقا، ابو حنیفه گفت جایز است مطلقا. حالا این علل اطلاق ظاهرن بخوره به تحت سماعش، این یه معنی ممکنه، ممکنه هست بخوره به این که میخواد برای مستسبه باشه میخواد برای غیر مستسبه باشه، اما به نظر من ندیدم عبارت ابو حنیفه رو، شاید بخوره به همون تحت السماع باشه. نه احتمالا میخوره به تحت السماع، ابو حنیفه تحت السماع خصوصیتی نداره که شیخ هم بعدا به همین نتیجه میرسه. انتها. پس کلام خلاف تمام شد. از کلام خلاف هم فهمیده شد که میگه جازبه لمن یستسبه، دقت کنید، میگه جایز است بهش برای کسی که این کارو میخواد بکنه، نگفته باید شرط بشه، ولی گفته باید همچین بستی داشته باشه، برای کسی که میخواد این کارو بکنه جایزه، نگفته باید حتما در صیغه عقد و در مفاد وی بیاد، گفته کسی که میخواد این کارو بکنه جایزه براش به انجام بده. پس این میشه مبنای دوم، مفاد مبنای دوم میشه. و نحوهو دقیقا مثل همین حرفی که در کتاب خلاف زد، البته مجردن عن دعوى الاجماع، بدون ادعای اجماع، عبارت المبسوط، عبارت کتاب مبسوط شیخ اعظم انصاری است. و زاده اونجا اضافه کرده انه لا یجوز بیعه الا لذلک، جایز نیست بیعش، یعنی بیع دوم، الا لذلک، لام آورده باز، یعنی به غرض ذلک، به غایت ذلک، به قصد ذلک، ذلک هم که بزنید به استسبا، به قصد استسبا. بنابراین قصد مهم است و نه بیع و نه اخذ در مفاد بیع، صرف القصد اهمیت دارد و ما به دنبال همین هستیم. این میشه مبنای دوم، با مبنای اول متفاوت است، هم باید الان فهمیده باشید هم باید برید مطالعه کنید، دو سه روز وقته. و ظاهره، ظاهر شیخ طوسی کفایت القصد، همین که قصد باشد کفایت میکند، کفایت القصد، همین که قصد باشد کفایت، دیگه لازم نیست در مفاد بیاد. و هو ظاهر غیرهی ممن اقبر به قولهی جازبه اول الاستثباء، و این یعنی مبنای دوم کفایت قصد، ظاهر غیر شیخ طوسی هم هست، از همه کسانی که تعبیر کردن به قولشان جازبه اول الاستثباء کما فی الشرایع و القواعد و غیره ما، همچنان که در شرایع و قواعد و غیرشون. پس هر کی گفته جازبه اول الاستثباء هم مبنای دومه. چرا؟ چون لام لام غایت گرفته، یعنی و متعلق به بی، یعنی جازبه به قصد استثباء، قصد لام لام غایت، جازبه به قصد استثباء، همش همین معنا ازش در میاد. نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله ان التعلیل راجع الى جواز تعلیل، پس لام لام علیت گرفته، لام لام تعلیل گرفته، ان التعلیل راجع الى جواز، راجع به جواز، قید برای جواز، متعلق به جواز، یعنی یجوز لعجل تحقق فائده بالاستثباء بیعه، جایز است به، چرا جایزه؟ به خاطر اینکه تحقق دارد فایده استثباء. پس میشه مبنای سوم، پس میشه مبنای سوم، بغلش میشید، پس میشه مبنای سوم. و کیف کان، هر جوری الان میخوای این عبارت علمایی که گفتن جازبه اهول استثباء را به هر نوعی دلت میخواد معنا کن، اما فقط سر لها جماعتون به عدم اعتبار قصد الاستثباء، خیلی از علما، جماعتی از علما آمدن قول گفتن، قول سوم رو برگزیدن، گفتن حتی قصد استثباء هم لازم نیست، به عدم اعتبار قصد استثباء، فضلا عن شرطهی فی فلبی، فضلا از اینکه بخواد شرط، یعنی مبنای سوم رو هم پفت. جناب شیخ سه تا مبنا ذکر کرد، ببینید نصب بحث شیخ رو ببینید، سه تا مبنا ذکر کرد، واسه هر سه تا مبنا سه جور قائل ذکر کرد، مبنای دومی یه مقدار قائلاش پراکنده بود، ممکن بود قائل باشن ممکن بود قائل نباشن بعضیاشون. و صلی الله علی سیدنا محمد.